ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. انجام آزمایش هسته‌ای کره شمالی با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شد. علایالدین بروجردی میگوید عدم صدور ویزا برای ایرانی‌ها در سفارت بریتانیا در تهران قابل قبول نیست. و سامان پاکباز با کسب مدال نقره اولین مدال پارالمپیک ایران را به دست آورد. انجام تازه‌ترین آزمایش هسته‌ای در کره شمالی در روز جمعه با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شد. کره شمالی اعلام کرد که روز جمعه بزرگترین آزمایش سلاح هسته‌ای خود را تا به امروز انجام داده و در جریان آن انفجاری قوی‌تر از انفجار ناشی از بمب اتمی هیروشیما رخ داده است. پارک گون‌ه رئیس جمهوری کره جنوبی در واکنش به این آزمایش گفت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به شکل دیوانه‌واری به خواست جامعه جهانی برای متوقف کردن برنامه سلاح هسته‌ای بی‌اعتناست. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز هر دو از این آزمایش ابراز نگرانی کردند و خواستار اجرای دقیق قطعنامه‌های شورای امنیت شدند. وزارت دفاع آمریکا نیز با صدور بیانیه این اقدام را تحریک‌آمیز توصیف کرد. همچنین وزارت خارجه چین نیز با انتشار بیانیه ای با لحنی تند این آزمایش را محکوم کرده و از بی‌اعتنایی کره شمالی نسبت به درخواست‌های جامعه بین‌المللی انتخاب کرد. به گفته علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هنوز مشکل صدور ویزای بریتانیا برای ایرانیان در تهران حل نشده و این مسئله از سوی ایران قابل قبول نیست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، آقای بروجردی گفت به رغم اینکه بر اساس مصوبه مجلس سطح روابط دو کشور به سفیر ارتقا یافته، اما هنوز مسئله صدور ویزا در تهران حل نشده است. در سال 1390 و در جریان افزایش تحریم‌های ایران به دلیل برنامه هسته‌ای، گروهی به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. این حمله موجب شد تا ایران در شورای امنیت محکوم شود و روابط دو کشور به سطح کاردار کاهش یابد. از آن پس بریتانیا اعلام کرد که در تهران به شهروندان ایرانی خدمات کنسولی ارائه نخواهد کرد و ایرانیان باید برای گرفتن ویزای بریتانیا به یک کشور سوم سفر کنند. اما در پی توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، روابط ایران و بریتانیا نیز بار دیگر به سطح سفیر ارتقا یافت. سامان پاکباز پرتابگر تیم ایران در رقابت‌های پارالمپیک ریو موفق شد در نخستین روز این رقابت‌ها با کسب مدال نقره اولین مدال کاروان ایران را به دست بیاورد. آقای پاکباز در فینال رقابت‌های پرتاب وزنه موفق شد تا رکورد 15 متر و 98 سانتی متر را به نام خود ثبت کند و در رده دوم این رقابت‌ها جای بگیرد. در روز پنجشنبه شاهین ایزدیار شناگر تیم ایران نیز موفق شد در رقابت‌های مقدماتی شنای 100 متر به رکورد لازم دست یابد و به فینال صعود کند. تیم ملی فوتبال ایران نیز با نتیجه 3-1 تیم آرژانتین را شکست داد. همچنین یونس سیفی پور در رشته پرتاب با مقام پنجمی به کار خود پایان داد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گزارش تازه‌ای را درباره روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام میان ایران و پنج به علاوه یک منتشر و تاکید کرد که نقض آشکاری از سوی ایران در ارتباط با این توافق مشاهده نشده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس با این حال آژانس گفته است در یک مورد نگرانی بالقوه‌ای وجود دارد و آن نیز این است که ایران کار ساخت صفحات چرخشی را برای سانتریفیوژها آغاز کرده که از آن برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شود. بر اساس مفاد برجام ایران اجازه این کار را دارد ولی در این زمینه محدودیت‌هایی را پذیرفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس بر اساس گزارش آژانس می‌گوید بحث‌های فنی مربوط به این موضوع در جریان است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم به ویژه برنامه به اسم از پایی که با من تیرباران شدند از آزاده اسدی گوش کنید.
میگویند کار و کاسبی دیگری در منطقه وجود ندارد. میگویند فقط میتوانند از کشیدن بار بر کمر و ستون فقراتشان خرج سنگین زندگی را درآورند. اگر خیلی خوشبخت باشند، چهارپا یا مرکب سواری میخرند که یکی از اعضای خانوادهشان میشود. اسب، الاغ یا قاطری که بارهای سنگین تری را حمل میکند. تاقه‌های پارچه، جعبه‌های لوازم خانگی، تلویزیون‌های سنگین، تخته‌های فرش و گالون‌های سوخت که کول و دوش کاسبکاران توان حمدش را برای گذر از مرز مشترک ایران و کردستان عراق ندارد. آنها میگویند کاسبکارند، کولبرند. خرج زندگیشان را از راه طی کردن کوه‌ها با کولباری گاهی بیش از وزن خودشان به دست می‌آورند. اما مسئولان جمهوری اسلامی ایران آنها را قاچاقچی می‌دانند. آنها میگویند بیکارند، دست خالی، گرسنه و مجبور. اما مسئولان میگویند اجازه عبور از کوه‌های صعب العبور مرزی را ندارند. سهمشان اگر مین‌های کاشته شده نباشد، تیر مرزبانان است. اما تیر فقط آنها را نمی‌کشد یا ناکار نمی‌کند. کردهای منطقه سردشت، پیرانشهر، مهاباد، بوکان و بانه می‌گویند دردشان این است که مرزبانان یکی از عزیزانشان را جلوی چشمانشان می‌کشند، یا تیر خلاص می‌زنند یا آنها را دست جمعی اعدام می‌کنند. عزیزانی که دیگر عضوی از خانواده‌شان شدند و حتی مثل کالایی که قاچاق محسوب می‌شود هم با آنها رفتار نمی‌شود.
یکی از اصفاد جا مون گرفتن، زدن کشتن، اما خالی خالی هم کشتن، نه باری داشت نه هیچی.
اینا رو که میارن میگیرن، تمام دست و پای اسبا رو میبندن و قاطرا رو، مشروبات الکلی رو روی اسب و قاطرا ریخته بودن و اینا رو آتیش زده بودن. توضیح که کیلومترها سوخته این قاطر و اسبا داشتن میدویدن.
اینا که بهشون تیراندازی میشه، بعضن اگه دستگیر بشن یا کشته بشن کالاهاشون مصادره میشه. خیلی وقتا بوده که اسبهاشون در فاصله های یک متری بهشون شلیک شده و اسبا رو کشتن.
یا مواردی هست که قاطره ها رو بازداشت میکنن، اینا رو اینقدر بهشون آب و علف نمیدن که این بیچاره ها تلف میشن.
آزاده اسدی هستم. در این برنامه ویژه از موضوعی میشنویم که بخشی از کابوس کاسبکاران و کولبران منطقه مرزی ایران با اقلیم کردستان عراق است.
میزنن میکشن، اصلا رحم ندارن، انسانیت سرشون نمیشه، خدا وکیلی. اصلا آدم دلش کباب میشه واسه این کارا. نمیدونن دل چی دارن.
شاید تک فیلم یا عکسایی را در شبکه‌های مجازی دیده باشید از کسانی که در شهرها و روستاهای مرزی ایران در غرب کشور تا حدود 50 کیلو بار را روی کولهایشان حمل می‌کنند، از پسران جوان تا مردان سالخورده، با کمری خم شده از سنگینی بار و نگاهی نگران از پا گذاشتن روی مین‌های سر راه و ترسان از شنیدن نفیر گلوله‌هایی که هر لحظه ممکن است از اسلحه مرزداران به سمتشان شلیک شود. تصویری آشنا از صدها کاسبکار محلی که کالاهایی را به دور از چشم مرزبانان ایران به دو سوی مرز ایران و عراق حمل می کنند. صدها نفر مانند کیاکو که می گوید بیکاری کشیده و با بیش از 50 سال هنوز هیچ کاری پیدا نکرده است.
من به جرم سیاسی 12 سال زندان بودم. بعدش برگشتم، هیچ کار و کاسبی نداشتم، دنبال این کوزری رفتم. هنوزم مستاجرم. 5 آیله 6 آیله دارم. یه وجب زمین کردستانم ندارم. بار میاریم تو مرزا، بار میاریم، بار میبریم. من دستگیر شدم. کولمونو بردن، پیرنازی میکنن، مین میگذارن. مردم مجبوره دیگه یه جوری نون در بیاری. حالا حتی جون خودشو کف دست میذاره، هر جوری باشه این نون واسه خانوادشو جور کنه. حتی اینکه بدون امروز واقعا کشته میشه.
واردات و صادرات کالا حتی در حد توان و تحمل کول یک انسان یا به اندازه بار یک اسب و قاطر، یکی از راه‌های کسب درآمد بخش زیادی از زنان و مردان منطقه مرزی ایران و عراق و ترکیه است. مناطق کردنشین بیشتر کوهستانی هستند. کمتر زمین کشاورزی در این بخش‌ها پیدا می‌شود. خبری از فعالیت صنعتی در این مناطق نیست. بسیاری از کولبران جوانان تحصیل کرده‌ای هستند که می‌گویند مانند پدرانشان دست کم 20 سال است کاری پیدا نمی‌کنند که در شهر خودشان از آن درآمدی کسب کنند. سال‌هاست که یا باید بروند مرکز و کارگری کنند یا همینجا بمانند و بار به کول ببندند و با خطرات کنار بیایند. آنطور که یک فعال سیاسی و حقوق بشر کرد در این منطقه میگوید هر کدام از آنها با طی کردن این مسیر فقط به امید زنده ماندن این خطرات را پشت سر میگذارند. او نخواست نامش در این برنامه گفته شود.
شرایط جوریه به دلیل مسائل اقتصادی و بیکاری و همچنین خرج بسیار بالا، خیلی آدم ها مجبور میشن کارهایی رو انجام بدن که شاید در حد توان بدنیشون هم نباشه. خیلی هاشون هم به دلیل همین عدم توانایی تو راه تلف میشن، حالا بدون اینکه برخورد بکنن با نیروهای امنیتی یا با موانع زمینی فیزیکی، فقط به دلیل فشار کاری بیشترشون تلف شدن. کارهایی رو انجام میدن که مستقیما امنیت ملی رو درگیر نمیکنه. کالاهایی رو استفاده میکنن مثلا مثل چای، پارچه، بیشتر چیزایی که من دیدم تلویزیون، LCD، LED، ایناش، وسایل الکترونیکی، مواد خوراکی، اینا فقط در حد بخورنیه.
بسیاری از کولبران که با پشت خمیده ساعت‌ها با پای پیاده 50 تا 60 کیلوگرم بار را از کوه بالا و پایین میبرند، مشکلاتی در کمر و ستون فقراتشان دارند. آنها که از نوجوانی کارشان را شروع کردند میگویند بعد از مدتی از کار افتاده میشوند. این در شرایطی است که قبلا تیر نخورده باشند، پایشان روی مین نرفته باشد و سقوط نکرده باشند یا زیر سنگینی بار در راه تلف نشده باشند. وضعیت کاری که به هیچ قانون و صنفی متصل نیست. هیچ کس در قبال هیچ چیزش مسئول نیست. بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان در شهر سقز، توصیف واضح‌تری از وضعیت این کاسبکاران در منطقه مرزی ایران و عراق دارد.
مسافت های شاید 10 کیلومتر 20 کیلومتر، چون این از مسیرهایی میگن که مال روه، مسیری نیست که جاده مشخصی باشه، جاده حسابی باشه، از کوها، از تپه ها، از کناره های رودخونه، از اون مسیر مرزی میارن، از مسیرهای مینگذاری شده که داخل کشور بشه، پر خطر و بسیار سخت و صعب العبوره. انفجار مین بسیاری از این کولبرا را معلول کرده. هیچ مرجع قانونی هم جوابگو نیست. کولبرا فاقد هر گونه تشکل حمایتی و صنفی هستند. کالایی هم که از اونجا وارد میشه به وسیله کولبرها بهشون تیراندازی میشه. بعضن اگه دستگیر بشن یا کشته بشن کالاهاشون مصادره میشه. خیلی وقتا بوده که اسبهاشون در فاصله های یک متری بهشون شلیک شده و اسبها رو کشتن.
اسب یا الاغ میتواند رویای یک کولبر باشد. حیواناتی که میتوانند با تحمل این بار سنگین دست کم بخشی از نگرانی کولبرها و کاسبکاران مناطق مرزی را کم کنند. بیشتر این حیوانات را از مرز ترکیه و عراق برای فروش وارد می کنند. یک کولبر معمولاً با قرض و گاهی با مشارکت بقیه همکارانش بین 5 تا 20 میلیون تومان پول آماده می کند تا به قول محلی ها الاغدار شود. یک خانواده خود را مدیون آن حیوان می دانند و گاهی به جای صاحبش قربانی مین های بین راه می شود. بهمن قبادی، فیلمساز کرد اهل بانه که سالها در این مناطق با کولبران زندگی کرده، میگوید زمان ساخت چند فیلم متوجه اهمیت این اسب‌ها و قاطرها در بین کولبران شده است.
برای ساخت یک از فیلم‌های کوتام که لب مرز کردستان عراق رفته بودم از طریق بانه، اونجا یه منطقه خیلی طولانی هست که به درازای شاید بگم 300-400 کیلومتر هست، پر از روستاهایی که مردم منبع درآمدشون قاچاق وسایل خیلی پیش پا افتاده هم هست. قاطر و اسب مهمترین موجود زنده در منطقه است. ارزشش به مراتب بیشتر از انسانه. دیگه به عنوان وسیله نقلیه اونجا بهش نگاه نمی کنن، به عنوان ابزار زندگی بهش نگاه می کنن. یه قاطر اونجا احتمالاً درآمدزایی بکنه برای چندین خانواده. و من یادم سعی که از فیلم کوتاهام، فیلم زندگی در مه بود که وسط فیلم برداری عده دویدن به پسره گفتن که شرک و پدر رفت رو مین، که معلم برگشت گفت بله سر قاتل که نیومده، به اون آقای گفت خدا رو شکر نه. بعد اونجا فهمیدم چقدر اون وسیله درآمده چقدر ارزشمنده، که خیلی هم طبیعیه به خاطر این که هیچ توجهی به اون منطقه نمیشه.
اما این کولبران و کاسبکاران میگویند با دلهوره و ترس چهارپایانشان را با خود راهی مسیری میکنند که نمیدانند امکان بازگشتی برایشان وجود دارد یا نه. مثل کیاکو، کولبری که میگوید به تازگی اسبی خریده اما دلهوره رهایش نمیکند.
حدوداً 2 ماه یه اسب خریدم. اتفاقی رفتیم اونجا، یکی از اسبا جا موند، گرفتن زدن کشتن. اما خالی هم کشتن، نه باری داشت نه هیچی. تو مرز بستم تا حالا از یه هفته پیش تا حالا 10 تا اسب زده. رحم به آدم هیچی نمی کنه، رحم به حیواناتی که زبان نداره نمی کنه. یه ها می بینی 10 تا حیوان بی زبان با بابا این حیوان من میبرم سر مرز، خودش که نمیاد، بی زبانه، بدبخته، میبری اونجا گیر میفته، 10 تا باشه، 5 تا باشه، یکی یکی اینا با اسلحه میزنن تو صورتشون، تو پاهاشون، تو همه جاشون میزنن، میکشن، اصلا رحم ندارن، انسانیت سرشون نمیشه. اینا آدم نیستن، اصلا انگار بوی از انسانیت نبردن، اصلا آدم دلش کباب میشه واسه این کارا، نمیدونن اینا دل چی دارن.
هر جا که پا بگذاری پر از استخوان و لاشه اسب‌ها و الاغ‌ها است که شاید وقت فرار یا بعد از توقیف بار کولبران با شلیک گلوله به مرگ محکوم شدند.